من عرضه نیروی کار رو برای شما تشریح کردم، ولی دلم میخواد که جریان‌های اشتغالزا هم برای شما توضیح. این جریان‌های اشتغالزا هم خیلی موضوع پر اهمیتی است. یکیش موضوع آموزش، مهارت، تخصص و دانایی، سرمایه‌گذاری، رشد فناوری، میزان در واقع حقوق و دستمزد و هزینه‌هایی که ما پرداخت می‌کنیم. اینا همه روی بحث ایجاد شغل اثر می‌گذاره. موضوع زیرساخت‌های مناسب فیزیکی، ICT و اجتماعی روی در واقع ایجاد شغل اثر می‌ذاره. بهره‌وری به فرهنگ کار، یکی از مقولات بسیار مهم که جا داره یک برنامه مستقل بهش توجه کنیم، خود فرهنگ کاره. فرهنگی که کار در کشور ما در کجا قرار داره و ما چگونه داریم بهش نگاه می‌کنیم. اما نکته آخر، نه به دلیل اینکه کم اهمیته، ولی خواستم اینو آخر بگم که به اهمیتش پی ببرن و در ذهن بمونه. آنچه که برای ما تو بازار کار اهمیت داره، داشتن یک نظام اداری تسهیلگر و کارآمده. اگر این نظام یک نظامی باشه که مانع کارکرد بنگاه ها باشه، خودش میشه معضلی برای اشتغال. وقتی که عدم تطابق، حالا چه کمی چه کیفی، در زمینه عرضه و تقاضای نیروی کار حاصل بشود، ما با پدیده بیکاری مواجه میشیم. مسئله خیلی پیچیده هست. در واقع میگیم که بیکاری چالش عصر ماست. من سعی میکنم در این برنامه در باب مشخصه های جمعیتی و اقتصادی، در باب غفلت ها و شکل‌گیری که موجب شده این پدیده به وجود بیاد، و همینطور اگر بیکاری ادامه پیدا کنه به ویژه بلند مدت بشه، پیامدهاش چیه، و بخش پایانی هم الزامات و اقتضائاتی که بالاخره باید بهش توجه کنیم تا بیکاری رفع بشه بپردازم. بر اساس اسناد و مدارک بین‌المللی که ما الان داریم، بر اساس تحقیقاتی که انجام دادیم، جهان برای اینکه بتونه به تعادل در بازار کار برسه، باید سالانه بتونه بیش از 40 میلیون فرصت شغلی ایجاد کنه. این موضوع مال قبل از وقوع در حال ویروس کرونا هست. قبل از اینو من دارم عرض میکنم. بعد از این شرایط بازار کار جهانی به شدت تغییر کرده. اطلاعات ما اونقدر کامل نیست که بدونیم که این 40 میلیونی که قبل بود الان به چه صورتی در اومده. ولی من میخوام به شما بگم وقتی که بازار کار اگر بخواد به مرحله قابل قبولی برسه، در کل جهان باید 40 میلیون فرصت شغلی ایجاد بشه. اما توجه داشته باشین، این 40 میلیون فرصت شغلی به طور عمده در کشورهای در حال توسعه است. مسئله که اینجا وجود داره، به نظر نمیرسه نرخ رشد اقتصاد جهانی به گونه‌ای باشه که بتواند از پس این معضل بر بیاد. چرا؟ چون که الان با یک مسئله مواجه هستیم که ما ازش تحت عنوان بیکاری تکنولوژیک یاد میکنیم. یکی از بیکاری هایی که از انواع بیکاری هاییست که خیلی شایع و رایج داره میشه. آثار و پیامدهای اون نوع بیکاری چگونه است الان نمیتونم وارد بحثش بشم در این مدت، ولی خب دوستان میتونن به کتاب ها و مباحث که در این زمینه هست توجه داشته باشه. دوم اینی که مسئله تأمین مالی برای بیکاری خیلی اهمیت داره. علارغم این که بعد از بحران مالی سالهای 2007-2008 همه کارشناسان و مدیران و سیاستگزاران و رهبران کشورها متوجه شدند که پاشنه آشیل اقتصاد جهانی مسئله تأمین مالی است، مسئله بازارهای مالی و پولی است، هنوز نتونستن راه حلی براش پیدا بکنن. در کشور ما هم همینطور. ما هنوز نمیتونیم بگیم که واقعا این سیاستهای مدیریت جریان‌های اعتباری به چه صورت خواهد بود. آیا مدیریت جریان‌های اعتباری به سمت سوی کسب و کارهای اقتصادی خواهد رفت؟ آیا به سمت سوی کسب و کارهای مولد خواهد رفت؟ آیا میره دوباره به سراغ رانت خاری، میره به سمت فساد مالی، میره به سمت خدمت شما عرض کنم که انواع راه‌هایی که گریز، در واقع گریزی هست براشون که سراغ بخش مولد نرن. یعنی ما منابع مالی رو اختصاص میدیم، ولی آنگونه که باید سراغ به هدف نمیخوره، به هدف اصابت نمیکنه و سراغ جریانهای ایجاد کسب و کار نمیره. مسئله سوم این است که یک موضوعی رو من خدمت شما عرض کنم. بحث شاغلان فقیر و آسیب پذیری که کسب و کارها دارن. اینم مسئله خیلی جدیه. آیا واقعا شاغلان فقیر، شاغلان کم درآمدون ما باید جزو شاغلان محسوب کنیم یا جزو بیکاران؟ اونایی که نصف حداقل دستمزد دریافت میکنن. ببینید من نمیگم نصف حداقل متوسط، دستمزد متوسط رو عرض نمی کنم. اونایی که کمتر از حداقل دستمزد در کشورهای مثل ما دریافت میکنن و واقعا با جزء شاغلان محسوب کرد؟ آیا اونا بیکاران، اون دسته‌ای که در واقع کمتر از حداقل دستمزد میگیرن، دو سوم حداقل دستمزد میگیرن یا نصف حداقل دستمزد درآمد کسب میکنن، جزء همسایگان نزدیک بیکاری نیستن؟ پس مسئله پیچیدگی زیادی داره. مسئله چهارمی که من دلم میخواد از بیکاری بهش توجه شما رو بهش جلب کنم، مسئله رشد بدون اشتغاله. یعنی ممکنه رشد حاصل بشه، ممکنه کشورها توسعه پیدا بکنن، اما ضرورتاً دقت بکنید، ضرورتاً شغل ایجاد نشه. رشد بدون اشتغال یه مسئله جدیده. مسئله جدید که میگم، مسئله است که 3-4 دهه در واقع الان هست که این در دستور کار اقتصاددان‌ها قرار گرفته و ما هم در کشور خودمون شاهد این قضیه بودیم که گاهی اوقات رشد اقتصادی حاصل شده اما اشتغال خیر. انواع بیکاری خیلی مهمه. ما که الان مثلا در کشورمون میگیم حدود 3 میلیون بیکار داریم، این منشأ بیکاریشون مال چیه؟ آیا بیکاری استکاکیه، بیکاری ساختاریه، بیکاری ناشی از کمبود تقاضای مؤثره، بیکاری تکنولوژیکه، بیکاری فصلیه، کدوم یکی از اینها هست؟ واقعیتش اینه که همه این ابعادی که من اینجا برشمردم تشکیل دهنده مسئله بیکاری هست که این باید بهش توجه داشته باشیم. حالا هر کدوم از اینا تعاریف خودشونو دارن، باید بهش توجه کنیم. یه وقت اینی که کار وجود داره اما بنا به میل شخصی خودش فرد نمیخواد این شغل رو بپذیره، ما حالا خیلی نمیتونیم وارد بشیم چرا، ولی موضوع اینی که شغل خودش رو به دلایلی از دست میده، ولی این شغل موقته، کوتاهه، بلا فاصله میتونه توی وادی دیگری بره. مثلا فرد بفرمایید که 2 ماهه، 45 روزه، به هر دلیلی از این جایگاهی که داره راضی نیست، میخواد بره سراغ کار دیگه. اینو ما بهش میگیم بیکاری استکاکی. بیکاری ساختاری از عدم انطباق به صورت کمی و کیفی بین عرضه و تقاضا، یا گاهی اوقات به لحاظ جغرافیایی یا موضوعات دیگه. اینو ما بهش میگیم بیکاری ساختاری که در اقتصاد به وجود میاد. اما بیکاری تکنولوژی که اشاره‌ای هم قبلا بهش کردم، موضوع خیلی جدیه. این مسئله تازه‌ای نیست. این مسئله تازه‌ای نیست. مسئله‌ای است که شاید از جز اولین کسانی که اسم این بیکاری رو برد، که از اقتصاددانان برجسته آقای جان مینارد کینز بوده، اولین بار ایشون گفت در کتاب نظری عمومی اشتغال، بهره و پول، گفت ما به بیماری جدیدی مبتلا هستیم. حدود 90 سال 80 سال پیش این مطلب رو فرمودند. ما به بیماری جدیدی مبتلا هستیم که شاید خوانندگان هنوز نامش را نشنیده باشند. ببینید، میگه بیش از آنچه که فکر میکردیم تکنولوژی جایگزین کار آدمی شد. این ماری یه مرحله بود، اول فکر میکردیم بیکاری فقط جایگزین بازوان آدمی میشه، اما الان این بیکاری تکنولوژیک وضع به جای رسیده که داره جایگزین ذهن آدمی میشه. این بیکاری تکنولوژیک داره جای آدم رو میگیره. باید به این مسئله هم توجه داشته باشیم. بیکاری ناشی از کمبود تقاضای مؤثر، به طور کلی وقتی که سطح رشد پایین باشه، سطح تقاضای کلی در واقع اقتصاد بیاد پایین، سرمایه گذاری بیاد پایین، به هر حال سهم درآمدها از تولید ناخالص ملی کاهش پیدا بکنه، همه اینها موجب میشه که بیکاری ناشی از کمبود تقاضای مؤثر رخ بده. منتها این گاهی اوقات خیلی طولانی میشه که حالت مزمن پیدا میکنه. بیکاری ادواری در واقع در پی رونق و رکودی که در جوامع شکل میگیره حاصل میشه. ببینید قطعا وقتی که در یک جامعه با رشد بالای جی دی پی مواجه میشیم، خب از میزان بیکاری کم میشه. وقتی یه دوره طولانی رکود حاصل میشه، به تعداد بیکاران اضافه میشه. خب این بیکاری ادواری خیلی مسئله جدی هست. بیکاری فصلی در ذیل همون بیکاری ادواری تقریبا میتونه جا بگیره و به این معناست که در برخی از فصول، فرض کنید که همین وقتی که مثلا از 15 بهمن 20 بهمن شروع میشه تا 15 اردیبهشت، تا پایان اردیبهشت، جریان سفر و گردشگری در کشور ما شروع میشه، بعد در یه دوره‌ای کاهش پیدا میکنه. خب خیلی از مشاغل متوقف میشه، کارشون متوقف میشه و این مسئله موجب میشه که اینا در واقع شاغلانشون بیکار بشن. این بیکاری فصلی هم یک شکلی از بیکاریه. اما مهم این است که با هر شاخصی که بیکاری نگاه کنید، شاخصی برای این که بگیم سیاست‌های کلان اقتصادی خوب نیست و مؤثر نیست. یعنی اشکالی در مجموعه نظام سیاست‌گذاری پدیدار شده تا ما با بیکاری مواجه شده. یه شاخص برای رنج و مشقت اقتصادی. این رنج و مشقت اقتصادی وقتی بیشتر میشه که طول دوره بیکاری بیشتر بشه. یعنی همه آثار، دقت بفرمایید، همه آثار زیانبار بیکاری مال وقتی است که بیکاری از 8 ماه و 9 ماه بیشتر بشه، آنگاه ما بهش میگیم بیکاری بلند مدت. همه آثار سوءش مال اون موقع است که راجبش صحبت خواهیم کرد. مشخصه های جمعیتی سال 95 رو اگه من بخوام به شما بگم، در سال 95 بر اساس آخرین آمار سرشماری ما مثلا 80 میلیون جمعیت داشتیم. جمعیت فعالمون، عرضه نیروی کارمون 26 میلیون نفر بود، جمعیت شاغلمون 22 میلیون نفر، جمعیت بیکارمون 3 میلیون و 300. منتها این تعریفی که در سرشماری میاد، دقت بفرمایید، این تعریفی که در سرشماری میاد خیلی مهمه. این تعریف مزیق بیکاریه، تعریف موسع بیکاری نیست. در اینجا توجه کنید، این تعریف حداقلی بیکاریه، ولی اگه بخوایم این تعریف های مقدار وسیعش کنیم خیلی متفاوت خواهد شد. این مال سال 95 نیست. اومدم در واقع جمعیت بیکار و همسایگان دور و نزدیکشو اومدم حساب کردم، دیدم اگر اون تعریف مزیقی که میگه فرد در هفته مراجعه مأمور سرشمار اگر 1 ساعت کار نداشته باشه بیکار محسوب میشه، که میشه همون جمعیت 3 میلیون و 300 میلیون نفری. اگر این تعریف رو یه ذره باز کنیم، ببینیم کسانی که تو بازار کار بودن اما مایوس شدن، کار نتونستن پیدا کنن، رفتن بیرون، آیا اونا رو نباید جزء بیکاران حساب کنیم؟ ببینید کسانی که کمتر از 10 ساعت مثلا در هفته کار میکنن، کسانی که درآمدشون ناکافیه، برای شما توضیح دادم، آیا واقعا شاغلان فقیر جزء بیکاران نیستن؟ اگر این مجموعه رو حساب بکنیم، رقم مربوط به بیکاری شاید تا 2 برابر اون بی تعریف مزیق هم ادامه پیدا بکنه. پس مسئله بیکاری مسئله خیلی پیچیده است. من میخوام خدمت شما عرض کنم که این که میگیم مثلا 3 میلیون ما الان بیکار داریم، این تعریف محدودشه. ولی اگر هم واقعا به طور خیلی جدی با مسئله بیکاری برخورد کنیم، میبینیم که نه، خیلی کسا هستن که اینا هم جزء بیکاران محسوب میشن. اونایی که دل سرد شدن از بازار کار، رفتن بیرون. اونایی که نتونستن کار پیدا کنن. اونایی که توانه، دقت کنین، توانه پرداخت هزینه های حضور در بازار کار رو ندارن، اونا هم جزء بیکاران محسوب میشن. عرض کردم که وقتی که داریم راجع به بیکاری صحبت میکنیم، یعنی یه عدم تطابقی بین عرضه و تقاضای نیروی کار رخ داده. حالا این بیکاری یه تعریف خیلی ساده داره، یه تعریف مزیقی داره، یه تعریف حداقلی داره که مثلا اون چیزیست که مرکز آمار ایران مطرح میکنه و میگه مثلا ما 3 میلیون 3,200,000 نفر یا 300,000 نفر بیکار داریم. اما وقتی که این بیکاری رو یه مقدار باز میکنید میبینیم که نه، این همسایگان دور و نزدیکی داره که گاهی اوقات سطح بیکاران رو به 2 برابر اون عدد رسمی میرسونه. من در اینجا میخوام بگم که حالا با هر تعریفی که بخوایم سراغ بیکاری بیایم، مسئله نامطلوبیه. چه 1% باشه چه 10% باشه، اصولاً بیکاری شاخص خوبی نیست در اقتصاد، نتیجه سیاست های اقتصاد کلانه. یعنی یه جای کار اشکال داری که بیکاری رخ داده. چه عواملی در طول سالهای گوناگون باعث شده تا ما با یه چنین پدیده‌ای مواجه بشیم؟ برخی قفلت‌های بلند مدت در شکل گیری. یکی از مسائلی که من میخوام به شما بگم، ما بعد از سرشماری سال 75 متوجه شدیم یک پدیده‌ای شکل گرفته در بازار کار ایران به نام جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال. وقتی سرشماری سال 75 منتشر شد، ما دیدیم از سال 73-74 یه چیزی شکل گرفته، جمعیت 36 میلیون آدمان زیر 25 سالن. این 36 میلیون آدم زیر 25 سال یعنی ظرف 25 سال آینده این 36 میلیون به نوعی جزء جمعیت فعال میشن و وارد بازار کار میشن. وقتی به این آمار دقت کردیم، دیدیم که وقتی کار کردیم، مطالعه کردیم، دیدیم تا سال 85-86 همچنان این پدیده باقیه. یعنی ما باید در اون سالها متوجه میشدیم که ما در یک دوره طولانی نیازمنده ایجاد شغل به تعداد خیلی زیاد هستیم. بحث مهاجرت از روستا به شهرها، این خودش یه موضوعی بود که به بیکاری دامن زد. موضوع، ببینید، مسئله خیلی ساده نیست. من گفتم اجزای اقتصادی، یا وقتی گفتم جریان‌های اشتغالزا، حاصل به هم پیوستن چندین جریان تحوله. وقتی شما می‌بینید در یک دوره طولانی بودجه عمرانی یک کشور کم میشه به نفع بودجه جاری، یعنی یه جای کار مشکل پیدا میشه. این خودش یکی از عوامل ایجاد بیکاریه. بودجه های عمرانی اشتغال آینده رو تأمین میکنن، اشتغال آینده رو تسهیل میکنن. ببینید وقتی که ما داریم راجع به میگیم در بنگاه ها زنجیره های عمودی و افقی شکل نگرفته، یعنی بنگاه ها اون پیوند های لازم رو با هم ندارن. اگر پیوندهای لازم رو با هم داشته باشن، میتونن از صرفه های ناشی از مقیاس برخوردار بشن. گاهی اوقات خودش یک بنگاه میتونه، ولی گاهی اوقات وقتی خوشه ها شکل بگیره، شبکه ها شکل بگیره، اینا میتونن از صرفه های ناشی از مقیاس بهره مند بشن، حتی میتونن از صرفه های ناشی از مکان بهره مند بشن. و یه چیز دیگه که خیلی مهمه، صرفه های ناشی از تنوع تو بنگاه ها میتونه شکل بگیره. وقتی اینا با هم در کنار هم قرار بگیرن، این شکل‌گیری زنجیره و ارتباطات عمودی و افقی در سطح بنگاه، صنعت و بازار برای ما مقیاس صرفه، مقیاس ناشی از تنوع رو به وجود میاره. من میخوام به شما عرض کنم که وقتی که به مرور متوجه یک مسئله میشیم، من میخوام این مسئله رو بگم. وقتی به اقلام واردات و صادرات نگاه میکنیم، وقتی به تدریج متوجه میشیم که سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به نفع کالاهای مصرفی کاهش پیدا میکنه، باید بفهمیم که در آینده یک اتفاقایی میفته. مهاجرت ممتد نخبگان و نوآوران اقتصادی، اینا جامعه رو به سمت جلو میبرن. وقتی این مهاجرت تداوم داشته باشه مشکله. ناپایداری بنگاه و طول عمر کم اونها ایجاد دردسر میکنه. ببینید نظام آموزشالی داره گسترش پیدا میکنه، اما یک نقصی توش هست. نظام آموزشالی داره گسترش پیدا میکنه، اما یه چیزی هست. نظام آموزشالی گسترش پیدا میکنه، اما نظام یادگیری و نوآوری شکل نمیگیره. نظام یادگیری و نوآوری شکل نمیگیره. کجا شکل نمیگیره؟ در بنگاه ها، در مناطق، حتی در سطح کل کشور. اون نظام یادگیری و نوآوری در سطح ملی و منطقه‌ای هست که میتونه اشتغال دانش آموختگان رو ایجاد بکنه. من اگر بخوام راجع به نظام یادگیری و نوآوری صحبت کنم، خیلی بحثمون مفصله، خیلی بحث طول و درازی میشه، ولی من میخوام بگم که ما دانشگاهامون گسترش پیدا کرده، اما بخش آرندی، نظام یادگیری و نوآوریمون در شرکت ها و مناطق و استان ها شکل نگرفته. پس یه جوری در واقع آموزشالی با مشکل تقاضا داره مواجه میشه، یعنی تقاضا برای دانش آموختگانش داره کم میشه. اما برخی غفلت های دیگه‌ای که باید من بهش اشاره بکنم این است که برای کاهش بیکاری، برای ایجاد اشتغال، نیازمند این هستیم که تشنج ها و تنش های سیاسی در سطح محیط بین‌المللی و محیط داخلی کاهش پیدا کنه. فضای کسب و کار نامطلوب باید بهبود پیدا کنه. بحث نااطمینانی در محیط سرمایه‌گذاری باید کم شه. یک مسئله خیلی خیلی مهمه، ما بهش توجه نداریم، فقدان هدایت اعتبارات. یعنی سیاست هدایت اعتبار خیلی برای ما اهمیت داره، یعنی تسهیلات و نرخ سود که در اختیار کسب و کارهای خانگی، خرد و کوچک، حتی متوسط و بزرگ، این مسئله، فقدان مراکز توسعه کسب و کارهای کوچک. ببینید این مراکز توسعه کسب و کارهای کوچک در بسیاری از کشورها، دقت بکنید، در بسیاری از کشورها در برخی از مواقع این شکل گرفت، ایجاد شد، تا این کسب و کارهاشون به جایی رسید که میتونیم بگیم به حد بلوغ رسیدن. بعد اون وقتی که از شدت توسعه این مراکز کسب و کار کم شد، اما در کشور ما این مراکز هنوز نیاز هست بهش و باید بهش توجه کنیم. من میخوام بگم که اون چیزی که ما تحت عنوان بیکاری داریم راجعش صحبت میکنیم صرفا ناشی از رکود تورمی نیست. بگیم این بیکاری ناشی از رکود تورمیه، یه آدرس غلط دادنه. مسائل خیلی زیادی باعث میشه که بیکاری در جامعه شکل بگیره. فقط به مسئله رکود تورمی نباید ذهنمون معطوف بشه برای حل مسائل بیکاری. اما پیامدهای بیکاری چیه؟ من دلم میخواد به این نکته توجه کنید. پیامدهای بیکاری چیه؟ پیامدهای بیکاری اینه که به ازای هر فرد بیکار، تولید ناخالص سرانه، به اندازه تولید ناخالص سرانه از دست میدیم. بیکاری نوعی بیمسئولیتی به بار میاره. بیکاران در صورت لزوم یا هیچ کاری نمی کنن یا دست به هر کاری می زنن. ببینید، میخوام بگم بیکاری مقوله است که فقط اقتصادی نیست، اجتماعیه، سیاسیه، فرهنگیه. بیکاری بی‌حوصلگی به بار میاره و افراد رو دچار رویه‌های اخلاقی با واکنش‌های تند. من میخوام اینو به شما بگم، بیکاری ناخوشی‌های تن و روان و مرگ و میرهای زودرس به ارمغان میاره. به ویژه همونطور که گفتم، اگر بیکاری از 6 ماه و 7 ماه گذر بکنه و برسیم به بیکاری بلند مدت، اگر به بیکاری بلند مدت برسیم، همه این چیزایی که ما اینجا داریم برایش صحبت میکنیم همش اتفاق میفته. انگیزه ها از دست میره، روابط انسانی از دست میره، شاهد فروپاشی خانوادگی هستیم، شوی و طلاق، طلاقهای عاطفی، بالا رفتن سن ازدواج. و مسئله دیگه، بیکاری یکی از پیامداش اینه که نابرابری های منطقی و تبعیض های جنسی، نژادی، قومی و فرهنگی. و یک مسئله دیگه که باز در رابطه با مقوله بیکاری من با برای شما توضیح بدم، ارزش های اجتماعی و مسئولیت پذیری دوچار نقص میشه. و یک مسئله مهمتر، وقتی که کارفرمایان خودشون رو در مقابل انبوهی از نیروی کار دانش آموخته توانمند ببینن که بیکارن و هر روز مراجعه میکنن برای دریافت یک فرصت شغلی، کارفرمایان ما محافظه کار میشن، دست به تغییرات تکنولوژی، دست به نوآوری، اون نظام یادگیری و نوآوری که عرض کردم اونجا دیگه وقتی نمیرن شکل بدن. باید به تمام این مسائل توجه کنید. اما چه توصیه‌ای داریم برای رفع موزل بیکاری چه توصیه‌ای دارید؟ من دلم خواد به این نقطه نگاه کنید. با هر موضعی که راجع به بیکاری صحبت کنیم، برای حل موزل اشتغال باید به تولید بیندیشیم. افزایش کمی و کیفی سرمایه‌گذاری. مسئله سرمایه‌گذاری باید خیلی در دستور کار قرار بگیره. مقیاس اقتصادی تولید در بنگاهامون باید گسترش پیدا بکنه. باید صرفه داشته باشه تولید. تولید در بنگاه اگه صرفه داشته باشه، خودش منجر به بزرگتر شدن میشه. خودش منجر به این میشه که نیروی کار جدیدی رو استخدام بکنن. ساماندهی نظام اطلاعات بازار کار پیش شرط هر گونه سیاست گذاریه. اگر ما بدونیم کدام شغل الان کدام منطقه مشاغل خالی داره، اون مشاغل چه ویژگی هایی دارن، من خودمو میتونم باهاش انطباق بدم. موضوع تحقیق و توسعه، گسترش اونها موجب میشه که دانش آموختگان بیشتری در واقع به کار گرفته بشن. مسئله دیگری که در رابطه با کاهش بیکاری ما باید راجعش صحبت کنیم، توانمندسازی، جامعه پذیری، اشتغال پذیریه. باید در دانشگاه ها تو برنامه های درسیمون، یک نکته خیلی مهم، در دانشگاه ها در کنار برنامه های درسیمون برنامه های فوق برنامه رو، یعنی یک موضوعی هست، یک برنامه درسی داریم صریح، یک برنامه درسی داریم ضمنی، یک برنامه درسی داریم که پوچ، یک برنامه درسی داریم که به میگیم فعالیت های فوق برنامه. اون فعالیت های فوق برنامه این توانمندسازی، جامعه پذیری و اشتغال پذیری رو در مقیاس های گوناگون به وجود میاره که باید بهش توجه داشته باشیم. جلوگیری از اضمحلال طبقه متوسط. طبقه متوسط قوام بخش و دوام بخش یه جامعه است. بهش باید توجه داشته باشیم. تقویت بخش مولد از طریق فراهمسازی زمینه‌های خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی. جلوگیری از فساد گسترده و رانت. این فساد گسترده و رانت مسئله ساده‌ای نیست که بشه به راحتی از کنارش گذشت. مدیریت نقدینگی و مهار افزایش قیمت‌ها. تشکر میکنم از همکاران برای فرصتی که در اختیارم قرار گرفت. اینک با شما خداحافظی میکنم. در امان خدا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره سراسری فرهنگی هنری ازان با عنوان ازان منتظران، علاقمندان می توانند آثار خود را در این قالب ها ارسال نمایند. مقالات علمی، مستند، کلیپ کوتاه، موشن گرافیک و هنرهای تجسمی، خاطره، شعر و داستان. مهلت شرکت در جشنواره 12 بهمن سال 1400. نحوه ثبت نام و ارسال آثار azan.namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته